بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خلاصه حلقه ثانیه جلسه دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
همونطور که خدمت دوستان عرض کردیم، آقای صدر میگن فقیه در علم اصول بعضی وقتا دست پیدا میکنه به یک دلیلی که حکم محرز رو براش روشن میکنه و بعضی وقتا دستش از حکم محرز خالیه و بر اساس اصول عملیه وظیفه مکلف رو تعیین میکنه. لذا ما ابتداعا باید در علم اصول بحث بکنیم از مباحث عناصر مشترکه عملیات استنباطی که بر اساس ادله محرزه و بعد بیایم عناصر مشترکه استنباط بر اساس اصول عملیه رو تعیین کنیم. ایشون میفرمایند که باز یه عنصر داریم، این تفسیر اختصاص به آیه صدر داره، تو ایتی که حالا میگه بقیه هم همین نظر قائلن، ولی آیه صدر میگن عنصر مشترک بین تمام این مباحث، حتی عام‌ترین عنصری که اعم از مباحث فقهی و مباحث اصولی و بنده عرض میکنم حتی مباحث رجالی و مباحث کلامی، بحث حجیت قطعه. ازا حجیت قطع فراعلم‌ترین بحثیه که ما در مباحثمون مورد بررسی قرار میدیم و بحث بسیار بسیار مهمیه. اینا رو امروزه در مباحث فلسفه علم بحث میکنن. آقای صدرم توی زمینه کار خیلی خوبی هم کرده. از قدیم یک شبهه وجود داشته که شکلی از استقرا ما میتونیم علم حاصل بکنیم. از زمان ارسطو همین بحث وجود داشته و آقای صدر بحث منطق حساب احتمالات رو بحث کرده. بحث بسیار مهمی هم هست. سروش توی اون تفرج سن خلاصش، اون آخرین مقالش همین مقاله حساب الاسس المنطقی للاستقراء آقای صدره. در اون مقدمه میگه که تا حالا هیچ عالم شیعه‌ای، هیچ اندیشمند شیعه‌ای چنین اثر گرانسنگی رو در مهمترین مبحث از مباحث فلسفه علم بنیانگذاری نکرده. بحث میکنه این رو، خیلی تفصیلا هم واردش میشه و البته از آخرم رد میکنه حرفای آقای صدر، ولی خیلی قشنگ هم تقریر میکنه. خدمت دوستان تو کلاس هم گفتم اگه کسی حوصله نداره الاسس المنطقی رو بخونه، میخواد یه تقریر خیلی خلاصه و خوبی ببینه، به خاطر اینکه هم فضلش خوبه هم قلمش خیلی خوبه، اونجا خیلی خوب مباحث رو تقریر کرده و البته طبق مبانی خودش اشکال هم کرده. در صورت آقای صدر توی زمینه هم زحمت زیادی هم کشیده، فقط کار شکلی نکرده که حجیت قطع رو بیاد بیرون قرار بده، تو مباحث محتوایی هم زحمت فراوانیشون کشیده و اون کاری هم نیست که فقط فکر آقای صدر بوده. محاصل اون دعوایی که بین آقای هایر و آقای صدر بوده در بین 7-8 سال که هی این حرفا رد و بدل می‌شده، محاصرش اون اصول منطقیه شده که آقای صدر اونها جمع برگرده. خب حالا بریم سر بحث خودمون. آقای صدر میگن پس عمده‌ترین بحث عرض کنم حجیت قطع که ایران باید مقدمش کنیم. میگن البته توجه داشته باشید که یه بحثی هم هست که میره انتهای بحث، اونم بحث تعارض ادله است، چون خیلی وقتا میشه در ضمن این بحث ها بین دو تا دلیل، الا از هر نوعی که نگاه میکنید، از هر نوعی که نگاه بکنید بینشون ممکنه یه تعارض ایجاد بشه. عادت شما در ضمن خب حالا پس ما حاصل بحث چی شد؟ ما باید بشینیم این عناصر مشترکه یا مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم. ورق بزنیم علممون نوشیم چی باید بشه. خب اینم توضیح دادم. ها این نکته رو می‌خواستم بگم که چرا علم حجیت قطع از همه عناصر مشترک تره. آقای صدر میگم به خاطری که ما در هر بحثی، در بحث رجالی حتی در بحث اصولی، حد اکثر چیزی که برامون حاصل میشه اینه که یقین حاصل بکنیم به این مسئله. یعنی یه موضوع داریم، به تعبیر من یه موضوع داریم، یه محمول داریم، دنبال ثبوت این محمول برای موضوعیم. در بهترین حالت نتیجه میگیریم که این محمول برای این موضوع ثابت هست، زراره ثقه هست، اصحاب اجماع تمام روایات الواسطه جون حجت هست. عرض کنم خدمت شما هر حکمی که شما نگاه میکنید، شهرت حجت هست، قول رجالی حجت هست، هر چی ما به نتیجه برسیم ماحصلش قطعه. اگه قرار بشه قطع حجت نباشه، فقیه هم نمیتونه قدم از قدم برداره، متکلم هم نمیتونه قدم از قدم برداره، رجالی هم نمیتونه قدم از قدم برداره، هیچ علمی به نتیجه نمیرسه. لذا عام‌ترین دلیل میشود حجت قطع. خب آیسد وارد بحث حجیت قطع میشن. آی صد قطع رو براش مثل تا خصوصیت بیان میکنن، آی ناینی 4 تا خصوصیت میگن و بعد در مباحث اول حلقه ثالثه اصلا بر اساس همین خصوصیت ها یه بحث خیلی فنی و مهمی در مباحث حجیت بیان میکنن. حالا دیگه اون مباحث ما حلقه ثالثه تفصیلا گفتیم، آی صد اونجا بیان کردن، کسی هم خواهد حتی حرف ناینی رو اونجا آی صد به تفصیل وارد میشه، من تفصیلا اونجا گفتم، هر کی خواست رجوع کنه نگاه کنه. ماحصل بحث اینجاست که آی صد اینجا برای قصد تا خصوصیت ذکر میکنن. خصوصیت اول کاشفیته که میگن کاشفیت عین قطعه، قطع یعنی کاشفیت عن الواقع، اینجوری نیست که القطع و شیء له الکاشفیه، اصلا قطع چیزی نیست جز همون ارائه واقع و انکشاف واقع. یه محرکیت یعنی وقتی شما قطع حاصل میشه برات که همچین چیزی مثلا اون چیزی که بعد قرضش تعلق گرفته در عالم خارج وجود داره را میفتی، کسی که تشنه شه یقین حاصل کنه اینجا آب را میفته میره سمت آب. بعد رایسر توضیح میدن که اون چیزی که محرکیت دارد قطع به ما و قطع نیست، از اون جایی که قطع شما تعلق گرفته است به آنچه شما بهش قرض داری، یعنی قطع تعلق گرفته است به متعلق قرض شما، شما تشنه ای، متعلق قرض که برای رفع تشنگی که آب بخوری، متعلق قرض شما آبه، اگر یقین حاصل کنی به وجود آب این شما رو حرکت میده میری راه میفتی میری، قرض شما حفظ نفسه، وقتی اینجا یقین کنی شیری اینجا وجود داره خب حرکت نمی کنی یا فرار میکنی میری. پس این قطعی که باعث محرکیته به خاطر اینکه قطع تعلق گرفته به متعلق قرض شما، از اینجایی که قطع محرکیت داره، که البته خب اینجا باز یه بحثای فنی هم داره که از رو بگذاریم. بحث بعدی که مطرح میکنن بحث حجیته که چگونه میشود قد حجت یعنی منجزه و معذره. مشهور اینجا میگن که آقا این خصوصیتی که شما دارید بحث میکنید و حجیت یعنی منجزیت و معذریت، آیا به لحاظ منطقی هر قطعی منجزیت و معذریت رو داره؟ یعنی اشکال داره کسی قائل باشه که قطع کاشفیت داره و محرکیت داره و منجزیت و معذریت نداره؟ آی صد میگن نه، به لحاظ منطقی اینا با هم دیگه تلازمی نداره، پس ما باید منجزیت و معذریت رو جدای از بحث خود کاشفیت و محرکیت مورد بررسی قرار بدیم. خب مشهور نظرشون چیه؟ مشهور نظرشون اینه که میگن حجیت لازمه ذاتی قطعه، همونطوری که حرارت لازمه ذاتی آتشه، حجیت هم لازمه ذاتی قطعه. چی میخوان بگن؟ چی استفاده میخوان بکنن؟ میخوان دو تا نتیجه بگیرن. اول بگن حجیت و منجزیت برای قطع ثابت است. دوم حجیت و معذریت و منجزیت را نمیتوان از قطع منفک کرد، نمیشود قطع رو از حجیت گرفت. حجیت هم اینجا مشخصه یعنی چی دیگه، منجزیت قطع یعنی این که اگر شما یقین براتون حاصل شد که این حکم شرعی وجود دارد، خداوند متعال به این حکم شرعی شما بر شما احتجاج میکند و عقل شما شما رو مستحق عقاب میداند، درست شد؟ ولو این که در عالم واقع قطع شما مطابق با واقع نباشد، که حالا او باز بحث بعدیه، یعنی خداوند متعال روز قیامت میگه این کار رو تو که میدونستی چرا انجام ندادی، یعنی به قطع نسبت به فرد احتجاج میکنن، درست شد؟ و معذریت یعنی این که اگر من یقین حاصل کردم به عدم تکلیف و مطابق اون عمل کردم، اگر آمد و در لوح محفوظ همچنین حکمی وجود داشت، شارع متعال نمیتواند، خداوند متعال نمیتواند به خاطر این حکم مرا عقاب بکند. چرا؟ اگر گفتش که چرا نماز نخوندی، مگه قرار نبود که ظهر 12 رکعت نماز بخونی، چرا نخوندی، بیا برو جهنم، میگه من یقین داشتم که ظهر 4 رکعت نماز بیشتر واجب نیست، یعنی فرد به قطع خودش بر علیه مولا احتجاج میکنه. این میشه جنبه منجزیت و معذریت. آیه صد میگن ما دو تا مسئله رو باید جدا از هم بررسی کنیم. نسبت به جنبه منجزیتی که مشهور آمدن گفتن لازمه ذاتی قطعه، آیه صد از این برهان براشون شروع میکنه که میگه آقا این لازمه ذاتی هر قطعه یا لازمه ذاتی قطعه خاصه. میگه یعنی چی؟ میگه اگه الان یه گدای آمد گفتش که 200,000 تومان بده اجاره خانه ندارم، دیدید که بعد ایشونم پر روی نامدود میگفتش که گدای نامدود دم حرم، اون زمان میگفتش که 1,000 تومان بده برم گشنه ببرم دیزی بخورم، گفتم بابا زهر خودم نون پنیر خوردم، بیام 1,000 تومان تو بدم تو دیزی بخوری، این خب چه وجعی داره؟ حالا عمل کرده که 1,000 تومان بده برم دیزی بخورم، حالا خیلی هم خوش اشتهام هست. خب این امرش لازم الاطاعه است، خب شما اطاعت نمی کنید در صورتی که خب یقین به تکلیف این دارید؟ میگه خب نه، یقین به تکلیف هر کسی که نیست، یقین به تکلیف کسیه که مولا باشه. آیسر میگه مولا کیه؟ میگه مولا یعنی این که من لهو حق و طاعه، کسی که باید تکالیفش را امتثال کنیم. آیسر میگه پس بنابراین تصویر شما از حجیت قطع میشه یه قضیه توتولوژیک، میشه یه قضیه به شرط محمول. شما میگید قطع به تکلیف کسی که از قطع به تکلیف کسی که لازم الاتباع است نسبت به تکالیفش لازم الاتباع است. حجیت قطع به تصویر شما شد یعنی لازم است تبعیت بکنیم از کی؟ از تکلیف کسی که تبعیت از تکالیفش لازم است. میگه که این فایده نداره. پس شما اول این که شد قضیه به شرط معمول، شما برو اول نگاه کن ببین مولا کیه، تو چه دامنه تکالیف شما باید معین کنی، بعد دیگه خود قضیه حل میشه و نتیجه گرفته میشه. پس بس در مورد حجیت قد به صرفی که بگه حجیت قد ذاتیه تمام نمیشه، باید بری دامنه حق و طاعه مولا رو معین کنی. آی صد وقتی میگن ما میریم دامنه حق و طاعه مولا رو نگاه میکنیم، میبینیم مولا بنابر نظر مشهور در تمام تکالیف مقطوعه، و به نظر ما آی صدی که حق و طاعه هستیم در تمام تکالیفی که منکشف شده باشد برای مکلف به نحوی از انهای انکشاف حجت است، چه انکشاف قطعی و چه انکشاف احتمالی. بنابراین با انکشاف احتمالی هم تکلیف مولا حجته و شما باید اون رو اطاعت بکنید. پس حجیت قطع رو آیست به این ترتیب ثابت کردن، گفتن عقل تکالیف مولا رو در دامنه حق و طاعه می‌بینن. وقتی به آیست میگه کدام تکالیف، میگه هم تکالیف محتمله و هم تکالیف مقطوعه. میگه تکلیفی که قطع به آن ند قطع به عدمش داری چی؟ آیست میگن تکلیفی که قطع به عدمش داریم در دامنه حق و طاعه قرار نمیگیرد. چرا؟ یه نکته ظریف اینجا آیست میگن، میگن تکلیفی که یقین داریم به عدمش در دامنه حق و طاعه قرار نمیگیرد، چون عبد نمیتواند نسبت به تکلیفی که یقین به عدمش دارد متحرک شود، یعنی قادر به امتثال نیست. چون قادر به امتثال نیست از ناحیه مولا عقاب کردنش قبیحه. این همین تقریب رو اشاره یه مطلب خارجی، این همین تقریب رو آقای نائینی در قبه قابلا بیان میخواد بیاره، از همین میخواد استفاده کنه. میخواد بگه که عبد نمیتواند از تکلیفی که منکشف به انکشاف غیر قطعیه چی بشه؟ متحرک بشه. پس خداوند متعال در این مورد عقابش بکنه قبیحه. آقای صدر میگه که این مصادره به مطلوب شد، که دعوا سریه که اصلا عقل انسان نسبت به تکالیفی که مقتوع نیست محرکیت دارد یا ندارد؟ من حق و طاعه که غالبا محرکیت دارد، پس تکلیف هم میشه مقدور، عقابش هم اشکال نداره. این همین تصویر که آقای صد تو قطع میزنه، آقای نائینی میخواد توی شکا هم همین تصویر رو کار ببره که آقای صد میگه مصادره به مطلوبه. خب این تمام شد. رفتیم سر قضیه دوم که منجزیت و معذریت رو میشود از قد منفکت یا نمیشود. آی صد میفرماین که مولا نمیتواند در قد ترخی در مخالفت قد ترخیص بده و قد رو از منجزیت جدا بکنه. دلیلش چیه؟ دلیلی که آی صد میارن ادق ادلهیه که در بحث بیان میشه. آی صد از همین که بگه چون ذاتیه نمیشه اینها رو ازش جدا کرد و از این بحثا پیش نمیره، یه برهان منطقی قشنگ میاره. من برهان رو همینجا تو علم اجمالش هم توضیح میدم که تو علم اجمالی تکرار نکنم. آی صد میفهمن نگاه کنید، اگر مولا، اول گوش کن این نکته کلی رو بگم که طبق نظر آی صدرم همینجوریه، از حرفای نائینی هم اینجوری برداشت میشه که اینا قائلن که اصلا حجیت به تمام مراتبش حکم تعلیقیه، همه انهای حجیت تعلیقیه، یعنی ذات حجیت تعلیقیه، یعنی حجیت منوط به عدم حکم مولا در عدم ترخیص مولا در مخالفته. به تعبیر دیگه اینجوری تعبیر کنم که حجیت حق مولاست نه تکلیف بر عدل، اینجوری تحلیل کنم. یعنی حقیه که خداوند متعال میتواند از این حقش دست برداره، میتواند از حقش دست برداره. تحلیل ثبوتیش هم بنابرای تحلیل الحقیر اینه که به خاطری که احتمال وجود جهل مرکب در قطعها بسیار زیاده، یعنی ثبوتن هم ممکنه یه مولای نگاه میکنه اوه وحی بزبا از صدقتش یکیش مطابق با واقع نیست، همینجور که الان نظر شما که همین مسیحی از صدقتشون یکیش مطابق با واقع نیست، همین بودایی ها از صدقتشون یکیش مطابق با واقع نیست. غیر از اینه شما میگید 95% قطعای همین وهابی‌ها مخالف با واقعه. پس بنابراین خداوند متعال وقتی ما اینجوری میبینیم توی دنیا همچون بلبشویه که فقط یه تعداد کمی قطعش مطابق با واقعه، خب خداوند متعال میبینه این مکلف اکثر قطعش مطابق با واقعه نیست. پس ثبوتاً اشکالی ندارد که مولا بخواهد نسبت به قطعهای مکلف دست بردارد، چون مکلف خودش قطعش مطابق با واقعه میبینه، فعل واقعه که قطعش مطابق با واقعه نیست. پس آقای سعد، آقای نائینی و جمعی اصلا حجیت قطع رو معلق میدونن بر عدم ترخیص مولا. حالا آقای سعد با این پیش فرض، این پیش فرض حرف آقای سعد وارد این بحث میشه، میگه مولا اگر قرار باشه ترخیص بده باید به یک لسانی ترخیص بده، درست شد؟ یا باید به لسان حکم واقعی ترخیص بده یا به لسان حکم ظاهری ترخیص بده. به لحاظ حکم واقعی مولا نمیتواند ترخیص بدهد ای کسی که میدانی نماز جمعه واجب است نماز جمعه نخوان. چرا؟ چون یا قطعی مطابق واقعه که منجر به تحافت و تعارض در احکام واقعی میشه. بالاخره ما آمدیم گفتیم که احکام متلازاتون به عصرها، نمیشه خداوند تعالی هم در لوح محفوظ جهل وجوب کنه هم جهل عدم وجوب کنه. خب پس این که نمیشه. یا میگه نه آقا جهل مرکبه. خب آقا جهل مرکب باشه این آقای مکلف خودشو قاطع میدونه، در نظر آقای مکلف منجر به توافق در لوح محفوظ بشه، لذا نمیتونه. خوب گوش کنید، دقیق تقریر میکنم ها، مکلف نمیتونه دوتا خطاب رو با هم دیگه تلقی کنه، نمیتونه بپذیره که خداوند تعالی هم گفته نماز جمعه واجب است هم نماز جمعه واجب نیست. این همین نکته. البته آیه اول میگه میتونه توضیح بده براش قطعشو زائل کنه، ولی تا زمانی که قطع داره نمیتونه حکم مخالفو جعل کنه. این نسبت به حکم واقعی. پس لسان در جعل، لسان در ترخیص نسبت به قطع به لسان جعل حکم واقعی که نداره. میگه آقا لسان جعل حکم ظاهری. توی حلقه ثانی آیه میگه حکم ظاهری مولا شک نداره، شک نداره که مکلف شک نداره که جعل حکم ظاهری کنه. تو حلقه ثالثه آیه صد بحث یه مقدار عمقش میکنه، میگه آقا مکلف شک نداره حکم ظاهری جعل بکنه، اینکه جواب نشد که حکم ظاهری لسانش روشن وجود نداره. روح حکم ظاهری که هست، خوب دقت کنید، روح حکم ظاهری که هستش، که روح حکم ظاهری اینه که مولا در مقام شک برای حفظ اغراض اهم بیاد یک طرف رو مقدم بکنه. اونجا آیه صد میگن مکلف چون خودشو شاک نمیدونه، خودشو مخاطب این لسان مولا نمیدونه. یعنی مولا لسان جعل میکنه ولی مکلف میگه، که به تعبیر دیگه مولا اینجوری میگه ای جاهلین مرکب، مولا میگه او بابا بقیه بچه های کلاسه با من نیست، من که قد دارم بقیه جهل مرکب دارن. و هر کی نگاه بکنی میگه آقا من که قاطعم جهل مرکب حرفش بقیه است، با من که مولا حرف نمیزنه. پس بنابراین مولا هیچ وقت برای خودش لسانی نمیبینه، مکلف لسانی مخاطب خودش نمیبینه و این تکلیف میشه. لف هدف مولا بود که مکلف رد از قطع کنه. خب هیچ مکلفی که خودش مخاطبی تکلیف نمیبینه، درست شد؟ خب وقتی هیچ مکلف خودش تکلیف این خطاب نمیبینه، پس بنابراین تکلیف مولا میشود رفت، مولا نمیتونه به نتیجه برسه. خب سوال همینجا حکم روشن بکنم، این نسبت به علم تفصیلی، نسبت به مواد علم اجمالی چی؟ که ما گفتیم علم اجمالی در واقع ساخته شده از چیه؟ در تحلیل علم اجمالی بحثی بسیار مفصل و تحلیلی وجود داره. انشاءالله در حلقه ثالثه خواهی خونه های سر اونجا وارد میشه، چند تا مبنا میگه. میگه به فرد مردد که نمیتونه تعلق بگیره، مرحوم آخون تو بحث واجب تخییری میگه متعلق واجب تخییری فرد مردده، بعد میگه که خب فرد مردد که ما لا ماهیت له ولا هویه، بعد میگه نه ما همونجور که تو علم اجمالی تونست تعلق بگیره علم به فرد مردد تعلق میگیره، شکلی وجوب که امر اعتباری به فرد مردد تعلق نگیره. لذا آخون میگه به فرد مردد تعلق میگیره. آقا ضیاء میگه که نه یه تصویر دیگه ای داره، میگه که علم رؤیت ما و علم ما مرئی ما مشخصه، متعلق علم اجمالی همون چیزی که تو عالم واقعه، رؤیت ما مشخص نیست، مثل که از دور یه چیزی داره میاد. میگه کیه؟ میگه نمیدونم شطور یا زیده، یک کدوم از این دوتاست، یه چیزی از دور داره میاد. میگه الان اون چیزی که شما داری میبینی یا شطور یا زیده؟ خب نه، اون مشخصه شما چی داری میبینی، رؤیت اجمالیه. یکم که جلوتر میگه های زیده، زید اومده این پشته خارم بالا پشتشه، ما فکر کردیم شطور بوده. حالا چی؟ حالا بالاخره این بنده خدا میاد جلوتر، این وسط رؤیت شما اجمالی بود ولی مرئی شما مشخص بود، شما همون موجود خارجی رو داشتی میدیدی. آقای صد چه میگه؟ آقای صد خوش تو علم اجمالی راحت میکنه، میگه علم اجمالی تعلق گرفته به جامعه، به جامعه. جامعه حقیقی داره، جامعه حقیقی، جامعه حقیقی نداره، جامعه انتزاعی. احده ما توی وجوب صلات ظهر و صلات جمعه علم اجمالی تعلق گرفته به وجوب یک نماز در ظهر روز جمعه، درست شد؟ و یا علم اجمالی داره نماز ظهرت قضا شده یا نماز عصرت قضا شده، علم اجمالی داره به قضا شدن یه نماز چهار رکعتی. علم اجمالی هم داره که یا به فلانی 10,000 تومان قرض داری یا پس فردا باید نماز بخوانی، علم اجمالی تعلق گرفته به احده ما. بالاخره یه عنوان انتزاعی درست میکنی وسط، هیچ جایی که آیست نمیمونی، یکی از دوتا، یکی از سه تا، یکی از چهار تا، این دیگه راحت ترین عنوان جامعه. خب آیست میگه علم اجمالی تعلق گرفته به جامعه، بعد میگه در کنار و شک در اطراف، علم تعلق گرفته به جامعه و شک در اطراف، این میشه علم اجمالی. یعنی علم اجمالی مرکب است از علم تفصیلی به جامعه و شک در اطراف. لذا آیه صد میگه حالا که این تصویر رو از علم اجمالی کردیم، ترخیص در اطراف علم اجمالی ممکن است. ترخیص در اطراف علم اجمالی ممکن است، یعنی عقلا اشکال نداره مولا خطابی رو بیاره، هم بگه این طرف رو نمیخوام، همین طرف رو نمیخوام، مکلف هم میتونه بپذیره. میگه به خاطر چی؟ میگه به خاطر که خب ممکنه که این بین این صد تایی که مولا داره میگه همش رو ترک کن، یه عالمه مسئله تفصیل از بین بره، یه اگه نجس توی 2000 تا مولا نگاه میکنه. همون تعبیری که داشتم قبلا تفصیلش دقیق توضیح دادم، آیسه تو حلقه ثالثه میگم دقیق توضیح نمیده، تو جلسات گفتم که شما میگی که خب آقا مولا 100 تا رو ترخیص بده، حالا 99 تاشو ترخیص داد، 100 میشه چرا؟ چون آیسه میگه تو هر 100 تا میشه، اونجا قشنگ باز کردم، به خاطر که گفتم وقتی شما تو 100 تا 99 تاشو خوردی، تو این 100 می یقین داری که دیگه 90 او حرام فل بین رو خوردی، تمام شده رفته، تقریبا اطمینان و قلب پاکی یکی داری دیگه. کسی که 99 تا خورده، تو 992 تا رو خورده باشی که خاطر جمعی رو میخوری. به تعبیر دیگه ظرف هزارم هیچ تغییری در مخالفت قطعیه ایجاد نمیکنه، یعنی هیچ فرق بین ظرف هزارم در مخالفت قطعیه با ظرف اول نیست. او چیزی که تفاوت ایجاد میکنه در علم مخالفت قطعیه است، یعنی شما یقین حاصل میکنی به مخالفت قطعیه. به تعبیر مرحوم شیخ او چیزی که حرام است مخالفت قطعیه عملیه است، نه علم مخالفت قطعیه. کدوم روایت داریم که آقا یقین حاصل نکنی که مخالفت کردی؟ هیچ جا نداریم یقین حاصل کردن حرام باشه. شما ظرف صد میری که بخونی یقین حاصل میکنی، ولا به لازم مخالفت ظرف هزارم با ظرف اول هیچ فرقی نمیکنه. از بالا تو ظرف اول آدم دغدغش اول بیشتره، کسی که لاوبالی شد 299 تا شو خورد، توی ظرف هزارم میگه بابا اون حرامه که خوردیم نوش جان کردیم دیگه، اون فلبین هر چی بود، این قطعا پاکه دیگه، این که مشکل نداره راحتم میخوره. خب پس بنابر این آیه صد میگن ترخیص در جمعی اطراف علم اجمالی اشکال نداره. یه نکته فنی حیف ای رو بگم، فقط آیه صد میگن که آقا نسبت به ادله اثباتی، آیه صد میگن نسبت به ادله اثباتی اگر مولا بیاد یک راهی رو بده، بگه آقا همیشه وقتی نجس شد در بین تو ظرف شک کردی، ظرف سمت راست بگی، ظرف سمت چپ رو بذار، راستیه رو بخور برو جلو، این خوب بود. ولی ما همچین روایتی که نداریم، بلکه روایت برعکسش هم داریم که میگه دو تا انعان قذران معذرت میفرمایند یا حریقه هما و یتیمم، جفتش بریز برو تیمم کن. خب میماند اون ادله عامه، ترخیصات عامه مثل دلیل براءت. یه جواب فنی آیستد میدم، اینو جای دیگه علم اصول تو حلقه ثالثه من 4-5 بار از اول تا آخر پیادهش میکنم، خیلی بحث فنیه. اونم بحث اینه که آیستد میگن در اینجا اطلاق ادله براءت نمیتونه شامل جمعی اطراف بشه. آیستد چرا نمیتونه اطلاق ادله براءت شامل جمعی اطراف بشه؟ میگن به خاطری که اطلاق به برداشت عقلاست، درست شد؟ و یه قاعده کلیه داریم که عقلا در مواردی که خودشون عمل نمی کنن یا عمل می کنن، اطلاقات رو خارج از دامنه عمل خودشون نمی دونن. کبراش بگم، کبراشی که مولا به وسیله اطلاق نمی تونه از سیره عقلایی رد بکنه یا به وسیله اطلاق توسعه در سیره عقلایی بده. در مقام تطبیق بکنم، سریع دوتا مثالم براتون بزنم. تطبیقش در مقام چیه؟ در مقام اینه که عقلا تو زندگی روزمره شون هیچ وقت اغراض ترخیصیشون بر اغراض الزامیشون نمیچربه. هیچ وقت عقلا به خاطر عرض کنم ترخیص، اغراض ترخیصی، نمیان بین 5 تا 6 تا نجس بگن مثلا 1000 تا ظرف سمه، یکیش که مهلکه، که بابا حیف 1000 تا ظرف، ولش کن، مردیم بخوریم دیگه، حیف 1000 تا ظرف بذاریم کنار. هیچ عاقلی کارو میکنه؟ نمیکنه. چون عقلا خودشون در اطراف علم اجمالی ترخیص نمیدن، ادله براءت رو رفع امتی مالا یعلمون رو ناظر به فرض خودشون نمیگیرن، میگن این شک بدویا رو میگه، اصلا ناظر به علم اجمالی نیست. اگر بخواد علم اجمالی رو بگه مولا باید تصریح بکنه. اینو جای دیگه هم استفاده میکنه. یه مثال دیگه براتون بز هم بسته. اگه یادتون باشه تو ادله حجیت خبر واحد گفتیم سیره به خبر واحد عمل میکنه، ادهی گفتن سیره مردوع از ناهی شارعه، گفتن به چی؟ گفتن به روایت ناهی از عمله به زن، ان الزن لا تغنی من الحق شیئا، درست شد؟ اونجا آمدن گفتن که مرحوم شیخ یه جواب داد، گفت مثلا این ناظر به امور اعتقادیه. یه جواب دیگه شیه که آقا بنابر ای که بنابر امور اعتقادی نباشه، تو دامنه عملی باشه، و سیره قبول نمی کنه که مولا به وسیله اطلاق بخواد رفتار سیره رو رد بکنه. میگه مولا مورد ما رو نمیگه، مولا یه جای دیگر رو داره میگه، موارد دیگر میگه. اینجا که نه خبر واحد که حجت، باید عملش بکنیم. همونطوری که مولا به اطلاق نمیتونه توسعه در رفتار عقلا بده، نمیتونه توسعه در رفتار عقلا بده، نمیتونه تزریق در رفتار عقلا کنه. مثالای تفسیرش رو خواستید ان شاء الله سر جای خودش حالا جوی گیر بیارید. ول قضیه ثانیه گفتم تو نوار القصاص 4 تا مورد تطبیق کردم. خب این بحثم تمام. معذریت قطعا خدمتتون گفتم، علم اجمالی رو هم گفتم، مونی وسط تجری وسط جامعه خلاصه‌شو بگم. تو بحث تجری بحثی چیه؟ تجری از بحثای اختلافی در علم اصوله. بحث اینه که اگر یک کسی یقین داشت به یک تکلیفی و به قصد عصیان خداوند متعال رفت انجام داد، خارج از قدرتش اون مطابق واقع در نیامد. حواستون باشه بحث در مقدمات نیست ها، من تو نوار حلقه ثانیه بحث مقدمات ایتون باشه تفصیلا گفتم، بلکه یادتون بیاد از القاتل و المقتول فی النار، بحث شروع به جرم در مجازات ها رو، اینها رو همه رو باز کردم تو نوار، یه جلسه یادمه که مفصل اینها رو گفتم. الان بحث در شروع به جرم نیست، بحث در اینه که جرم رو مرتکب شده، بعد معلوم شده این جرم نیست، مطابق به قصد یک خلاف قانون عمل کردن یک کاری رو عمل کرد، بعد معلوم شد اصلا این کارش جرم نبود. مثل اینکه یه بنده خدایی به قصد سرقت بلند شد رفت یه جایی رو، حالا نمیگم کارهای دیگه انجام داد، رفت به قصد سرقت یه ماشین رو بلند کرد رفت سر خیابون، بعد نگاه کرد این ماشین خودش برداشته، ماشین کوچه رو اشتباه گرفته، به هوا ماشین همسایه، هوا تاریک بوده ندیده، در ماشین خودش انداخته شکسته و بالاخره این سیما رو به هم می‌زنه، سیما جرقه زده روشن کرده رفته، بعد می‌بینه واه مصیبت که ماشین خودمه که. خب حالا این بنده خدا رو پلیس بیاد دستگیرش کنه، می‌خواد چیکارش بکنه؟ این بنده خدا شروع به جرم که نبوده، چون اصلا اصل کار جرم نبوده، این بحث شروع به جرم نیست. یه موقع میره ماشین یکی رو بدزده تا کلید میندازه میان دستگیرش میگن این شروع به جرمه، نه این کار خیلی رو انجام میده فعل مجرمانه در نیامده، به نیتی که از گام خدمت شما این شراب مرا از تو چیز برمیداره، اون شراب خیلی ناب درجه که برمیداره و میاره و میریزه و میخوره، بعد میگه ای بابا خانم شیشه رو عوض کرده آب غوره خورده. خب حالا این به قصد خراب کار انجام داده، ولی خارج از قدرتش آب غوره درآمد، حالا اینو چه کار بکنی؟ بعد خدا حالا میگم بعد نیست، خیلی سال پیش یه خونه روبروی ما، جای خونه عبوی ما، یه همسایه روبروی بنده آدم مهندس خیلی خوب بوده، چند سال من سفر خارج کشور کجا رفت، به یه گروهی خونه رو اجاره داد، فکر می‌کنم به یه بنگاهی سه بود، و هم هر گروه می آورد، یه گروه آمدن آدم خیلی علیه السلامی نبودن، بعد یه بار شب دوز خونه اینا رو دوز زد، بعد یکی از رفقا شب رفته بود میگفت رفتم تو، دوزده آمده بود ریسیور ماهواره و خلاص هرچی خانه خلاف بود دوزیده بود، پلیس اومده بود میگفتش که او چی دوزیده، میگفت این چی، میگفت این چی دوزیده، چرا زنگ زدی؟ بعد میگفت همه حیره ها بود، یک دفعه پسرش میگفت از پله های بالا دوید اومد، بابا بدبخ شدیم، گفت چی شده؟ گفت بابا ویسکی‌ها رو برد. بنده خدا او سال خیلی سال پیش مثلا این قضیه ما رو سال 70ه میگفتش که بعد از پسر پرسیدم گفته هر شیشه 20000 تومان قیمت چه، او زمان مثلا منزه میگن جنس ما کالا وارد نیست، میگن جنسای خوبم داره، حالا بالاخره از همون جنسای صادراتی خیلی خوبش بوده، از اون جنسای صادراتیش بنده خدا گیرش اومده بوده. حالا این به قصد تجری هم هست، حالا این موارد تجری چیه؟ مرحوم شیخ میگه آقا در هر صورت این بنده خدا کار بد انجام نداده، این بنده خدا کار بدی انجام نداده، تشی که آبغوره خورده شاید مستحب من باشه، سرکه خورده روایت هم دارین سرکه بخورین بدنتون سالم میشه صحت میشه، به این باید بالاخره یه ثوابی هم بدن. میگه خب آقا اینکه قصد عصیان داشت، میگه اینکه قصد عصیان داره حاکی از خبث باطنشه، یعنی معلوم میشه خیلی آدم بدجنس و خبیثیه، ولی کار بدی که نکرده. آقای سعد و مشهور مثل مرحوم آخون میگن آقا اصلا معیار عصیان نیست، معیار حد که مولاست، عدم رعایت احترام مولاست. حد که مولایی که متجری انجام میده با حد که مولایی که عاصی انجام میده دقیقاً به یک میزانه، هیچ تفاوتی نمیکنه. پس بنابراین متجری هیچ چوب کمتری از آدم عاصی نمیخوره، به همون میزان چوب میخوره. همونطور یه کسی که قاطع به عدمه وقتی میره فکر میکنه یه آبه میخوره، میگه آقا این با رفتو کسی کشورهای خارجی خیلی چند سال پیش با این محافظاش بر تو سر یخچال باز کرده چیزی ریخته بود تا میخواد بخوره، محافظ گفت نخور آقا این شرابه، گفت یه با یه شراب حلال میخواستی ما بخوری باب تو نذاشتی. حالا این بنده خدا اگر نمیفهمید و این نگفته بود خورده بود، شما میگید هیچ چوب نمیخورد، فقط تلو تلو میخورد ولی چوبی نمیخورد، به خاطری که اندر رزقش میده، رزق اون رزق الله. بالاخره این هیچ مشکلی هم نداره، چون آقا یقین داشته مشکلی براش پیش نمیاد. همونجوری کسی که متجریه به تعبیر منهایی از خارج دارم میگم اصابه و این خوب تعبیر دقیقیه ها، حالا نظر مشهور بر اساسیه، اصابه و عدم اصابه به واقع تحت اختیار مکلف نیست. پس هیچ وقت خداوند متعال عقابش رو به چیزی که در تحت اختیار مکلف نیست متوقف بر اون مطلب نمی کنه. گرفتین چی شد؟ بفرمایید. نه این فرق نمی کنه، غیر حق و سایه هم همین میگن، حق و سایه تو دامنه اختلاف داره که شکای هم تو هست یا نیست. این طبق معیار آی صدر رو آخونده، آخون که حق و سایه نیست ولی در تجربه با آی صدر متفقه. نظر مشهور در حجیت قطع اینه، این معیارشون در حجیت قطعه که میگن که متجری معاقبه ولی کسی که جاهل مرکبه معاقب نیست. تشریحی که به چیزی که در اختیار ما نیست خداوندال عقل، یعنی عقل عقاب رو متوقف بر اصابه و عدم اصابه که در اختیار ما نیست قرار نمیده. بفرمایید. یکی کاشفیت، یکی محرکیت، یکی حجیت، یعنی منجزیت و معذریت. آقای صدر در لفظ حجیت استفاده میکنه، من برای که روشن باشه همیشه با منجز و معذریت بحث پیش میرم که تو ذهنتون خط نشه. علم اجمالی خدمتون گفتم، بحث بعدی قطع طریقی و قطع موضوعیه. نگاه کنید نکته خاصی نداره، قطع طریقی و قطع موضوعی را مثلا اینجا بیشتر آوردم برای دو تا بحث حاشیه‌ای. اونم اینه که قطع، این قطعی که ما تا حالا خوندیم قطع طریقی. قطع طریقی یعنی چی؟ یعنی حکم رفته رو عالم واقع. این علم شما فقط طریق برای احرازه. قطع به حکم، قطع به موضوع، فعلیت محقق میکنه یا برای رو تصویر دقیقی گفتم باعث منجزیت میشه. یعنی مولا حکم موضوع رو واقع خم، شما یقین حاصل میکنید که الخمرو حرامون و یقین هم حاصل میکنید که این مایه خارجی خمره، پس بنابراین خوردنش میشه حرام. این میشه قطع طریقی. ولی بعضی وقتا مصلحت واقعی رو واقع نرفته، مصلحت واقعی رفته رو واقع با یکی از حالات نفسانی شما. همونطور که حکم ممکنه رفته باشه رو واقعی که شما مستر برش شده باشی، ممکنه حکم رفته باشه رو واقعی که شما ناسیه برش باشی، ممکنه رو واقعی که شما برش مکره باشی، ممکنم هست حکم رفته باشه روی واقعی که شما برش قد داشته باشی. یعنی مفسده توی خمر نباشه، تو مقطوع الخمریه باشه. حالا ما مثال مقطوع الخمریه آی صد میزنه که تصویرش اشکال داره، ولی خیلی مسائلیه که ممکنه نه واقع مفسده نداره، حالت نفسانی شما درش دخیله. پس بنابراین ممکنه قطع در حکم موضوع حکم شرعی دخیل باشه، لذا شعار هم در موضوع حکم شرعیش دخیل میکنه، اسمش هم میذاره قطع موضوعی. این میشود قطع موضوعی، یه قطع طریق به واقع، یه قطع در موضوع حکم شرعی عقد شده. مثالش هم در شریعت فراوانه. یکی از مثالای واضحش در ایبس بحث جواز اسناده، که در بحث جواز اسناد یه موقعی شما میگید که عرض کنم خدمت شما مثلا الکذبا حرامون، اینجا قطع نسبت به اینکه این خبر واقع شده یا واقع نشده قطع طریقیه. یه پونگه شارع میگه ما لا تعلم انه من الدین، یا اسناد و ما لا تعلم انه من الدین حرامون. اینجا علم در موضوع عرض شده، اگه علم نداشته باشی میشه حرام. وقتی علم حاصل میکنی موضوع جواز اسناد رو درست میکنه. علم به حکم شرعی اینجا طریقی نیست، علم به حکم شرعی برای عمل به مفادش طریقیه، برای منجزیت و معذریت و عمل طریقیه، ولی نسبت به جواز اسناد میشود قطع. قطع چی میشود؟ قطع موضوعی. این بحث هم تمام. جواز اسنادم خدمتتون توضیح دادم. بفهم اگه عبارت باشه انشاءالله بعد از کلاس خدمتتون هستم توضیح میدم. خب بحث بعدی بحث تلخیص و مقارنه است. تو بحث تلخیص و مقارنه نکته خاصی هم نداره. آقای صد گفتن که با مطالبی که تا حالا گفتیم مشخص میشود که تنجز تکلیف از شؤون حق و طاعه مولاست. پس بنابراین طبق مبنای ما که تمام انکشافات حجتن مبنامونو میذاریم حق و طاعه، ولی بنابر مبنای اونهایی که نمیگن هر مرتبه از انکشاف حجته، فقط میگن تکلیف قطعی حجته، اونها میشوند قبه عقاب بلا بیان. بفرم
تنجز تکلیف رو
حکم عقب استحقاق عقاب فرق میکنه. نافی استحقاق عقاب قبلا هم توضیح دادم براتون دیگه. یکی نها کنید، دو تا بحثه اینو تفصیلا قبلا گفتم. نها کنید علم شما به تکلیف مولا، حالا اینکه باز بعدا توضیح میدم تو حجت عمارت یا اماره که بیاد نازل منزلش بشه، یه حالا دعوایه، یعنی تو حرفا خیلی اصلا روشن نیست. دو تا حکم برش مترتبه، درست شد؟ یکی عقاب مولوی، یکی استحقاق عقاب عقلی. حالا اینکه هر دوتاش بر همی مترتبه، حکم اولیه استحقاق عقاب، از استحقاق عقاب عدم عقاب مترتب میشه، حکم عدم عقاب عقل ازش استحقاق عقاب کشف میکنه. اون چیزی که اختلاف رابطه بین عقاب و استحقاقه، درست شد؟ ولی اینکه شما میگه تفاوتی نمیکنه، مراد استحقاق عقاب که صد میگه یعنی حکم عقل به استحقاق عقاب. بعد بر اساس این حکم عقل به استحقاق عقاب یه بحث دیگه هم هستش که باید تفاوتش در کنارش روشن بشه، لزوم امتثاله. آیا لزوم امتثال در کنار استحقاق عقابه؟ یعنی اول حکم عقل میکنه به استحقاق عقاب، بر اساس او شما باید امتثال بکنی، یا مستقلا عقل حکم میکنه به لزوم امتثال بعد میگه اگه امتثال نکنی مستحق عقابی؟ اینا بحثایی که باید تو بحثای فنی رابطش مشخص شه. ولی معلومه که ما بر اساس علم سه تا حکم مترتب داریم: عقاب، استحقاق عقاب، لزوم امتثال. عقاب فعلا از محل ما بحث ما خارجه، ما دو تا بحث داریم: لزوم امتثال و استحقاق عقاب. حالا اینا رو باید بررسی کنیم، این برای مقدمه، این برای مترتبه، اینا بحث فنی جاش اینجا نیست. یعنی موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب قرار گرفته است، بعد بر اساسش لزوم امتثال هم میاد. خب دقت کنید، من این بحث رو یک جا جمع کنم. بنابر بحثایی که توضیح دادیم، آقای صدر میخوام بگم که آقا حالا ما تو هر مسلکی چه کار میکنیم. آقای صدر میگن نگاه کنید، فقیه وقتی در علم فقه دنبال دلیل شرعی میگرده، چهار حالت براش دست پیدا میکنه. من تو هر چهار حالت هم قوه قابل بیان تصویر میکنم، هم حق تو تصویر میکنم. حالت اولیه که دلیل محرز قطعی بر حکم شرعی براش پیدا بشه، دلیل محرز قطعی بر نفی تکلیف. آیست به مبنای خودش میاد، دلیل محرز قطعی بر نفی تکلیف پیدا بشه، یقین حاصل بکنید که شارع در اینجا حکمی ندارد. اگر دلیل محرز قطعی بر نفی تکلیف پیدا کردی، طبق مبنای آیست که حق و تایی بودن، یعنی قطع به ترخیص پیدا میکنید، یعنی اون معلقی که حکم عقل داشت، حکم عقل در موارد شک معلق بر عدم صدور ترخیص بود، اون تعلیق محقق شده، پس بنابراین دست از حق و طاعه برمیدارید. ولی بنابر نظر مشهور که قوه قابل بیانیان چه کار میکنیم؟ تأکید میکنه حکم عقل رو. اینجا حکم شرع مؤکد حکم عقل میشه. حالت دومیه که دلیل محرز قطعی بر اثبات تکلیف پیدا میکنی، دقیقا حالت عکس میشه. آقای صدر میگه تو هر مسئله نظر ما با نظر مشهور عکسه، بنابر نظر آقای صدر میشود تأکید، بنابر نظر مشهور میشود رافع قوه قاب بلا بیان، چون موضوع قوه قاب بلا بیان عدم چیز بود دیگه، عدم بیان بود دیگه. وقتی بیان محقق شد دیگه حکم قوه قاب بلا بیان برداشته میشه. حالت سومش اینه که قطع به تکلیف نیست نفیان و اثباتن، قطع به ترخیص ظاهری از ناحیه شارع پیدا میکنی، قطع به ترخیص قطع پیدا میکنید. مثل چی؟ مثل به دلیل براءت قطع پیدا میکنید، چه دلیل براءت محکمه، یا قطع پیدا میکنید به اماره نافی تکلیف. روایت میاد میپرسی که مثلا لا به عصب فلان، خب یه قطع به امارهی که نافی تکلیف دیگه. در اینجا طبق مبنای آیست این قطع به اماره نافی تکلیف چه کار میکنه؟ موضوع حکم عقل به لزوم امتثال رو ببخشید، همین دیگه، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، یعنی حق و طاعه رو برمیداره، چون حق و طاعه مقید بود به عدم ترخیص از نای مولا. شما قطع پیدا میکنی به دلیلی که مفاد آن، یعنی به حجیت دلیلی که مفادش ترخیصه، پس در اینجا هم دست از حکمت برمیداری. میگه این دلیل قطعی نیست، اماره ترخیصی قطعی نیست، آیستاد میگه خودش قطعی نیست ولی حجیتش که قطعیه دیگه، پس بنابراین به خاطر قطع به حجیتش دست از این مورد برمیداری. همینجا قوه قابل بیانی چی کار میکنه؟ قوه قابل بیانی میگه آقا تأکید اماره ترخیصیه کار اثباتی نمیکنه، تأکید میکنه حکم عقل. حالت چهارم میگه که اماره بر یا اصل بر اثبات حکم پیدا کنیم. استصحاب میاد میگه هنوز حکم شرعی هست. احتیاط میگه حکم شرعی هست، برو حکم شرعی رو تحصیل کن. یا اماره بر ثبوت وجوب نماز جمعه در ظهر جمعه پیدا میکنیم. این هم حالتهای مختلفیه. خب در اینجا چه کار میکنیم؟ در اینجا طبق مبنای آیه صدر، خوب گوش کنید، میخوام یه نکته فنی بگم ها، شما نگید آقا طبق مبنای آیه صدر ای به درد نمیخوره، ای همون مؤکد حکم عقله. جوابش چیه؟ اماره حجت بر حکم شرعی مؤکد حکم عقل آیه صدره. اینجا آیه صدر میگه، ولی از همون جاهایی که آیه صدر از این نکته غافل شده باز یه جاهای دیگه جور میگه. بعضی همین هم دیگه از جایی که خیلی سوال میکنن همینجاست، تو بحثای چیز اونجا دقیق توضیح داده بودم. نکتهش اینه که اینجا در واقع اماره مثبته طبق مبنای آیه صدر تخصیص میزنن مخالف عبارتها. تخصیص بعدن آیه صدر باز عبارتی داره که دلالت میکنه، تخصیص میزنن اطلاقات ادله براءت شرعیه را. چون آیه صدر آمد گفت اصل اولیه چیه؟ اصل اولیه احتیاط، ولی گفت ما اطلاقات ادله براءت رو داریم دیگه. اطلاقات ادله براءت شامل همه موارد میشه. روایتی که میاد میگه در ظهر روز جمعه نماز جمعه واجبه، این در واقع تخصیص اطلاقات ادله براءت. اینجوری نیست که عملیاً، لذا یادتون باشه قبلا گفتم عملیاً نظر عملی آیه صدر در فقه هیچ تفاوتی با بقیه فقها نمیکنه. یادتون باشه تاکید کردم که هنوز نتوانستیم هیچ ثمره عملیه به درد بخور برای مسلک حق الطاعه آیه صدر پیدا کنیم. دادار و دودور و سرصداش زیاده، تش مشپر کن نیست، هیچ ثمره‌ای نداره. او علت اصلی اصلش همین نکته که الان میگم، چون عملیاً هم آقای صد احتیاج داره مثل مشهور بره با دقت ادله تنجیزیه رو نگاه کنه. چرا آقای صد؟ خب شما که حق الطاعه بودی. میگه خب حق الطاعه بودم، دستم بسته. چی دست تو بسته؟ رفع امتی مالای عالمون. رفع نامته مالای علمون ترخیص عامه، همه موارد ترخیص داد، منم شدم مثل مشهور قبه قابلا بیانیا. لذا هر جا میخوام حکم ثابت بکنم برای که از تحت ادله براءت شرعی خارجش بکنم احتیاج دارم به دلیل. همینجا مشهور میگن نه، مشهور میگن آقای صدر اینجا ادعا میکنه که مشهور نظریان قبه قابلا بیانیا نظریان میگن که اینجا به حجته و باید مطابق اماره عمل کنیم، ولی به لحاظ تحلیلی میمونن چیگونه این رو تحلیل کنن. به تبیین شما به لحاظ عملی معلومه که مطابق اماره عمل میکنن، ولی به لحاظ تحلیلی مگه شما نگفتید قبه قابلا بیان؟ میگه چرا؟ میگه مراد از بیان چیه؟ میگه قطع. میگه که قطع نیست. میگه لذا میمانن که چگونه این رو نازل منزله قطع کنن. راستم میگه آقای صدر. بعضی‌ها مثل مرحوم آقای ناینی چون خیلی توجه نداشتن به این بحث، وارد همین بحث لفظی و کیفیت جعل اماره نازل منزله قطع و اینا میشن، برای صدر شبهه وارد شده. و الا مشهور آقایون قبه قابلا بیانی آقای صدر رو متهم میکنن که به ما تهمت زدید، گفتی مراد از قبه قابلا بیان، مراد از بیان چیه؟ تسلیم میکنن قطعه. در صورتی که ما مرادمون مراد از بیان چیه؟ حجته. لذا اصلا نیازی به ترتیب نداریم. لذا اینو تصریح میکنن که آقای صدر میگه. و آقای صدر تنها جایی که تصریحش حد همین حلقه ثانیه است. یه عبارتی هم عبدالساتر داره ظاهرش اینه که ایشون میگه مشهور قائل به قوه قابلا بیان قطعه، ولی جای دیگه عبارت از پیدا کردن چیز خوبی از آقای صدر عبارت. همین حلقه ثانیه تنها جایی که آقای صدر تصریح میکنه که قوه قابلا بیانیا مرادشون از بیان قطعه. همه جا بر همین ممشا میره ها، ولی نسبت صریح نمیده. اینجا نسبت صریح. این کتاب گفتم حلقه ثانیه خدای صد نوشته، یکی از ثمراتشه، چون جدا نشسته نوشته فکر کرده و حرفا خیلی حرفا مخصوص حلقه ثانیه است. خب این بحثم تمام. فایده منجزیت مسلک هم گفتیم، چهار تا صفحه سفید هم داریم جلو میافتیم. تقسیم الوصف فی الادله. خب در بحث تقسیم الوصف در ادله محرزه آقای صد میفرمایند که دستبندیش روشن دیگه، همین دستبندی تو ذهن همتون هست. آقای صدر میفرمایند که یه دلیل محرز داریم، یه اصل عملی داریم. تو دلیل عرض کنم خدمت شما از یه تقسیم بندی دیگه آقای صدر میگم ببخشید، میفرمایند چه ادله ما قطعیه باشن چه ادله ما ظنیه باشن فرقی نمیکنه. میگن در هر صورت دلیل محرز ما در فقه چه قطعی باشه چه نباشه دو قسم میشه. بعضیش دلیل شرعیه، مرادشون بیه آن چیزی که از شارع صادر شده که میتونه دلالت بر حکم شرعی بکنه. دیگریش قطع عقلیه، مراد ما از دلیل عقلی رابطه ورود دلیل عقلی هم شاید اشاره کردم تو حلقه ثانیه که اصلا ما ابتدا اصلا چیزی به عنوان عقل نداشتیم دیگه. مرحوم سید مرتضی دید ما خیلی با اهل سنت اختلاف داریم، اصلا نمیتونیم دفاع کنیم. اهل سنت دنبال آرزو آیه مرحوم سید مرتضی، مثلا آرزو آقای بروجردی، آقای بروجردی بهش رسید، سید مرتضی نرسید. سید مرتضی دنبالی بود که در کنار مذاهب اربعه فقه جعفری هم بتونن بنیانگذاری کنن. دو تا کار براتون کرد، اینکه بهش تعیین کردن که یک پول بزرگی بده که نتونست پول جمع کنه بده، یه چیز دیگه ای بود که به لحاظ فکری باید میتونست قانع بکنه فضای جامعه اهل سنت رو که با بالاخره شما با ما یک تشابهی دارید دیگه، بالاخره یه چیزی تو حداقل مثل ما باشه دیگه، تا ای که بالاخره ما هم می‌خوایم شما جزء مسلمان ها بدونید. ما که فقط میگفتیم قال الصادق و قال الباقر در کتاب که خب با اونها اختلاف داشتیم، در سنت هم که خب خیلی از کتابم که خیلی چیزی به دست نمیاد دیگه، لذا اون که چی در سنت هم که خب ما اونها هر چی سنت میگفتن از پیغمبر بود، ما هم که از پیغمبر حرفی نداشتیم، هر چی میگفتیم قال الصادق و قال باقر بود. البته خود ائمه برای که مشکل پیش نیاد گفته بودن که هر چی از ما میبینید این استناد بدین به حضرت علی استناد بدین، ولی خب معلوم بود که اینا همش حرفای امام صادق و امام باقره. لذا سید مرتضی این اهل سنت قبول نمی‌کردن که اونا که قبول نداشتن که اینا از پیغمبره. یعنی من می‌خوام بگم این در آحاد علمی که قابل قبول نبود، میگفتن نه بابا شما دارید کذب می‌بندید بر پیغمبر خدا، حرفای اینا خودتون رو می‌خواید استناد بدید. این وسط میمون چی؟ میمون مرحوم سید مرتضی برای که مشکل حل کنه دو تا حکم دیگه برداشت آورد. یکی آفت اجماع رو داخل کرد که اصلا از همون اول یک تصویر دقیقی هم از همون اجماع، همون اجماع دخولی که امام علیه السلام هم جزوش باشه اون مد نظرش بود. کم کم علما اجماع رو اصلا اجماع شیخ انصاری، اجماع که آیسد میگه در مخیله سید مرتضی خطور نمیکرد. بعد کم کم هی همه اجماع رو پروروندن چیزی به درد بخور از توش درآوردن. یکی هم اومد لفظ عقل رو به کار برد، گفت بگیم که با همین اهل سنت چون صد ضرری که قبول نداشتیم، مساله مرسله رو قبول نداشتیم، قیاس رو قبول نداشتیم. گفتم بابا چیه، ما چی با شما اشتراکی داریم؟ گفت خب نه عقلمون هم با شما مشترک. خب با عقل ما هیچ اشتراکی با اونها نداره، از همین عقل هم. عقل هزار سالم روش زحمت کشیدن همین عقلم نشد خیلی چیزی درست کنن. همین الانم خیلی از عقل و لفظ عقل و نقل و کنار هم میخوام به کار ببرن، ولی تش از عقلم چیزی در نمیاد. همه حرفی که آیستاد میزنه میگه نعنی به هل قضای التي یدرک العقل و یمکن ان یستنبد منها حکم شرعی. یه روابطی ممکنه بین احکام پیدا کنیم که به درد حکم شرعی بخوره. همین هر استحاله قد عقل چیز ترتبی اگه بگیم عقلی یا استحاله از کنم حکم به غیر مقدور و یه چند تا مسئله، ولی اینکه بخوام میگم مثل اهل سنت عقل دخیلی در کشف ملاکات باشه و بر اساس او بخوایم حکمی رو جعل کنیم، حواس میشه به عنوان حکم اولی نه به عنوان حکم ثانوی ها. این خوب چیزیه که اهل سنت اصلا مرادشون از عقل همیه و ما یک مصداق نداریم. به قول مرحوم شیخ انصاری میگه اصلا هیچ در مسائل و مفاسد احکام عقل هیچ دخیلی نیست، فقط یه سری مباحث حسن قبیه که او حسن قبی هم هر جا بحث میکنیم اختلافی میشه، میشه میگن آقا این قطعی نیستش، همش به عنوان اینه که اگر عدل باشد اگر ظلم باشد، میگه آقا پس از عقل چی میفهمیم؟ میگن خب ظلم حسن عدل، میگه خب این دو تا اینقدر روایت آمده که دیگه احتیاج به حکم عقل نیست. عملا یه عقلی هم که اینجا گفتیم به این معنا سید مرتضی آورد و به مرور زمان هم توسعه پیدا کرد، ولی اجماع امروز چیز خوب مشپر کنه به درد بخوری شده، ولی عقل امروز از آخرم بعد از هزار سال زحمت کشتن بازم نشده چیزی به درد بخوره دقیقه همین دیگه عنوان عقل میگیم. خب میریم سر اون بحث اول که دلیل شرعیه. تو قسم دلیل شرعی، دلیل شرعی رو آیه صد میگن یا دلیل شرعی لفظیه، یعنی کلام معصوم چه کتابن که چیزی ازش در نمیاد، چه سنتن که همه فقه ما منوط به همیه، و الاخر از دلیل شرعی غیر لفظی. دلیل شرعی غیر لفظیه که دلیل شرعی غیر لفظی، نه که میگم علت دیگه، علت قبلا گفتم دیگه، بخاطر اینکه کتاب در مقام اطلاق نیست، همش در مقام اصل بیانه. شما حالا میخواهید ببینید سیگار کشیدن در زمان روزه اشکال داره یا نداره، یه آیه میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نگفته که ولا تشربوا توتون فی، چون اطلاق داره پس برابر این فرقی نمیکنه. خب قطعا آیه در مقام بیان نیست، فقط تنها آیاتی که در مقام بیان باشه بعضی از آیات بحث ارث و شاید مثلا آیه وضو از بعضی از حیثاش، ولی ما آیه‌ای که بخوایم ازش فقهی به این زمان که بگیم در مقام بیان، چرا به درد عام فوقانی آیات قرآن بعضن میخوره، بعضی از موارد گیر میکنیم به عنوان عام فوقانی داده و هم اختلافیه. بالاخره اینجا عرض کنم خدمت شما بفرمایید که اون چیه به اسم الکفافر از کنم خدمت شما، او حالا تا ولا تمسکو به اسم الکوافر، او عام فوقانیه یه آیه دیگه که میگه اشکال نداره عام فوقانیه، بالاخره اونا اختلافیه، ولی در اگر باشه بعضی از موارد توی تعارض روایتی خیلی تعارض میکنه، آیات به عنوان عام فوقانی استفاده میشه، حالا به تعبیر آیه گنجی ما از قرآن حکم شرعی خیلی به دست نمیاد. سیره عملی فقها هم در طول 1000 سال همین رو دلالت میکنه دیگه. اونایی که خیلی در مرز اتهام قرار میگیرن زحمت میشه یک آیه الاحکام میمیسن، ولی عملا اینجوری که چون آیات اکثرشون اطلاق نداره در بحث فقهی، یعنی گفتم این تعداد خیلی کمه، ولی ما عمده آنچه که داریم سنته. اجماع ما هم که به یک ترتیب به سنت برمیگرده، عقل هم که توضیحش مشخص شد، در واقع مدرک اصلی فقه ما در واقع سنته. اینا دیگه همش بازیه شکلیش میشه. خب بحث دلیل شرعی غیر لفظی هم که عمدتا میگن فعل معصومه، چه فعل ایجابی معصوم و تصرف معصوم باشه که فعل معصومه، یا یک موافقت امضایی در مقابل یک رفتار معینیه که اسمش میذاریم تقریر. خب میگن بنابر دلیل شرعی، بنابر هر دو قسمش، ما سه تا بحث باید بکنیم. این دو بحث مهمه. اول تعیین ظهورات کنیم، دوم بحث حجیت ظهورات رو مطرح کنیم، سوم اثبات صدور رو بحث کنیم. یه بحثی اینجا آقای صدر دارن به عنوان بحث اصل اندک شک فی الحجیه. ایشون میفرمایند در اصل اندک شک در حجیه، اصل عدم حجیته، همه قبول دارن. علتش چیه؟ علتش خلاصه یک کلمه است که شما هر مبنایی که تا حالا داشتی، هر دلیلی که داشتی، چه حق و تایی باشی چه قبه قابل بهنی باشی، تا قطع به یک تکلیف پیدا نکنی و حجیت دلیل برای شما قطعی نشه، شما از حالت سابقش نمیتونی دست برداری. کسی که قبه قابل بیانیه تا بیان برش محقق نشه نمیتونه دست برداره. او کسی هم که حق و تایی هست تا زمانی که یقینه به ترخیص مولا پیدا نکنه نمیتونه دست برداره. پس بنابراین تعبیر میکنیم بعضیش که اصل این در شک فل حجیه عدم حجیته. بحث بعدی که مطرح میشه که اینم بحث مهمیه اینه که ما به وسیله ادله محرزه چه مقدار میتونیم بحث رو اثبات بکنیم، چون هر دلیل محرزه یه مدلول مطابقی داره یه مدلول التزامی داره، درست شد؟ قطعا مدلول مطابقیش که حجته. سوال سر اینه که مدالیل التزامیه هم اگه یک دلیلی مدلول التزامی داشتن، مدلول التزامی هم حجت هست یا مدلول التزامی حجت نیست؟ خوب دقت کنید بحث رو اینجا. آی صد یه بحثی دارن، این بحث دقیق و فنی، آی خویا همه بحث دارن، میگن که همون دلیلی که میاد حجیت اماره رو ثابت میکنه اگه به عینه بر مدلول التزامی هم صادق باشه، ما احتیاج به یه بحث کبروی نداریم. مثل چی؟ مثل خبر ثقه. اگر روایتی آمد، خبر ثقه آمد یا بیانیه آمد گفتش که مثلا این لیوان نجسه، یا خبر ثقه آمد گفت زید افتاده توی آتش سوخته، درست شد؟ عرف میگن خبر، خوب دقت کنید، بر مدلول التزامی خبر عرفاً خبر صادقه. یعنی اینجا میاد میگه چی گفت؟ میگه فلانی گفت زید مرده. میگه زید فلانی گفت؟ میگه آره خودش گفت افتاد توی آتش سوخت. خب کسی که افتاده تو آتش سوخته جزغاله شده، مدلول التزامیش که سوخته. عرف بر این مدلول التزامی هم خبر صدق میکنه، یعنی میگه فلانی گفت، یعنی میگه اینم خبر داد، درست شد؟ پس بر مدلول التزامی خبر صادقه، بر مدلول التزامی خبر، خبر صادقه. این جور موارد خب همون دلیل حجیت خبر ثقه‌ای که مدلول مطابقی رو اثبات میکنه، مدلول التزامی رو هم اثبات میکنه. گیر کجاست؟ گیر در اون مدالیل التزامی است که عنوان دلیل حجیت برای ثابت، موضوع دلیل حجیت عنوانش در اینجا ثابت نیست. مثل اینکه یه روایتیه، خب ظاهر این روایتیه که فلانی سوخته، درست شد؟ ظاهرش وقتی که روایت فلانی سوخته، ظاهرش نیست که این مرده دیگه، درست شد؟ کسی نمیگه بر مرده، میگه ظاهر کلامش که مرده. نه، او ظاهر کلامش نیستش دیگه، ظاهر کلامش که سوخته، مدلول التزامی سوختن اینه که فلانی مرده، پس اون میشه مدلول التزامی. عرف اینجا نمیگه که بر اینم ظاهر، برخلاف خبر که میگه مدلول التزامی خبره، نمیگه مدلول التزامی ظاهره، نمیگه ظاهر کلامش که سوخته. خب اینجا پس ادله حجیت خبر واحد شاملش نمیشه، درست شد؟ حالا سوال اینه که این مدالیل حجتن مدلول التزامی یا حجت نیستن؟ آیه صد یه قاعده کلی میگه، میگن مشهور میگن در اصول عملی مدالیل التزامی حجت نیستن، مثلا میگن مثبتات امارات حجت نیستن، ولی میگن مدلول التزامی و مثبتات اصول امارات حجتن. چرا اصول عملی حجت نیستن و امارات حجتن؟ آی صد طبق مبنای خودشون بحث رو توضیح میدن. چی میگن؟ میفرماین که آقا میگن که خوب گوش کنید، میگن ما در مورد امارات میتونیم همون دلیلی که مولا آمده است حجت کرده است مدلول مطابقی رو در حجت مدلول التزامی کشف کنیم. میگن چگونه؟ میگن آقا ما طبق مبنای خودمون گفتیم مبنای مولا در جعل و حجیت امارات فقط درصد کشف میشه، درست شد؟ به خاطر این میزان کشف است که مولا امارات رو و مدلول مطابقی رو حجت کرده و ما از خارج میدانیم میزان کشف یک اماره نسبت به مدلول مطابقیش با میزان کشفش نسبت به مدلول الزامیش برابره. این اگر 70% مدلول مطابقیش کشف میکنه، مدلول الزامیش هم 70% کشف میکنه، درست شد؟ حالا که همچین حرفی رو زدیم، پس ما کشف میکنیم که همو علت تام یک جعل حجیت برای مدلول مطابقی نسبت به مدلول التزامی هم هست. وقتی علت تام باشه مولا باید جعل کنه. قبلا اگر تون باشه تو درسای شبهه اوشنیا گفتیم و گفتیم که باهای سر مقتضی هر شاید مانع وجود داشته باشه، در اونجا مانع است، در اینجا مانع است. بهترین جوابی که در مقام میشه داد همین که تمسک کنیم به سیر اوغلاییه. اوغلا تو زندگی روزمره شون هم در امارات اوغلایی هم مدلل التزامی رو حجت میدانن، یعنی مطابق مدلل التزامی عمل میکنن و بر علیه هم احتجاج میارن. ازا مدلل التزامی امارات حجتن، ولی در موارد اصول عملی نه، صرف تعبده. از کجا معلوم مولایی که آمده از نسبت مدلل مطابقی به یه دلیلی تعبد کرده؟ کشفه که نیستش که، همون نکته. از کجا معلوم مدلول التزامی هم باشه؟ برای ما کشف نمیشه، لذا نمیتونیم مدلول التزامی رو حجت کنیم. یه بحثی اینجا پیش میاد که خب حالا که مدلول التزامی هم حجت شد، اگر احمد و مدلول مطابقی از حجیت افتاد، آیا مدلول التزامی هم به تبعیتش از حجیت میافته یا مدلول التزامی سر جای خودش چیه؟ باقیه. اینجا هم دو تا مبنا وجود داره. بعضی هم میگن مدلول التزامی در حجیت تابعه، این اگر مدلول مطابقی از حجیت افتاد افتاده. بحث کجاست؟ بحث در جاییه که مدلول التزامی اهم از مدلول مطابقی باشه. چون اگه مدلول التزامی مساویه با مدلول مطابقیه، یکی آمده گفته آقا خورشید طلوع کرده، خب لازمه طلوع خورشیدی که الان روز شده، اگه روز شده من اینکه نیت روزه کردم الان باید امساک کنم، بعد معلوم شد که آقا این اشتباه کرده، اصلا آقا کوره نمیبینه که اصلا اون تا تشخیص بده روزه، دیده صورتش گرم شده، جلوی یه بخاری واسطه بوده، یک چراغ جلوش روشن شده، دیده صورتش گرم شده، میگه به به به، خب الحمدلله آفتابم که زد، اصلا این بنده خدا از این گرما فکر کرده اصلا خورشید نموده. خب شما فهمیدی که اصلا اون دلیلی که آمده، البته این بنده خدا حرف 2 ساعت پیش زد، شاید بعد از 2 ساعت خورشید طلوع کرده باشه، ولی ایشون میگه آقا این مدلول لازمه مطابقیشه، از اون نمیتونیم کشف بکنیم چون کشف او مطابق بوده، ولی یه موقعی لازم عمه. میگه آقا فلانی افتاده توی آب، خب میگه آقا افتاده توی آب غرق شده دیگه، خب بعد میفهم آقا تو آب نیفتاده، میگه خب تو آب نیفتاده، شاید تو آتش افتاده سوخته مرده، پس بنابراین مردن میگن لازمه عمه. حالا سوال سریه که در مواد لازمه عم حجته یا حجت نیست؟ اگه مدلول مطابقی از حجت بیفته حجته یا حجت نیست؟ آی خوی اینجا میگه حواستون باشه، این خوب گوش کنید، این که در صدق اینا بر هم دیگه تطابق میکنن، این هیچ دلیلی نداره که اینا این که در دلالت وابسته اند و در صدق مطابقن، دلیل نیست که در حجیت هم مطابق باشن. یه تفسیر دقیق اینجا تو بحث وجود داره، وقت گذشته اینجا رو تو همه بحث تبعیت تو حلقه ثالثه بحث رو موضوع رو دقیقاً تفصیلا روشن کردم، حالا شاید تو حلقه ثانی هم گفته باشم، حالا کسایی که خواستن روشن کنن که دقیقاً محل بحث اینجا کجاست. اقوال مختلفم گفتم، اشتباهی که مشهورم تو تصویر بحث دارن اونجا گفتم و آقای صد تصویرش توی بحث خاصه یا خاص نمی‌تونم توضیح بدم، اینا رو تفصیلا وارد شدم، هر کی خواست نوار حلقه ثالثه است نگاه کنه. خب پس بنابراین آقای خوی اینجا چی میگه؟ آقای خوی میگه آقا مدلول التزامی همیشه مطابق مدلول مطابقیه، اصلا مدلول التزامی اعم ما نداریم، هیچ وقت مدلول التزامی اعم نداریم، همیشه مدلول التزامی هم مساویه، به خاطری که وقتی میگه فلانی افتاده توی آب، منظورش مردنه به خاطر غرق شدنه، اگه میگه تو آتش افتاده، مدلول التزامیش مردنه به خاطر سوختنه، نه اعم. آقای صد یه برهان تو حلقه ثالثه میارن که اونو توضیح تفصیلی دادم که خیلی وقتا مدلول التزامی اعمه، همیشه مطابق نیست. آقای صد اشکال با آقای صد میارن. این بحث هم تمام. آخرین بحث هم اثبات دلیل لجواز الاسناده که مشخصه دیگه، این بحث نداره، اگه یه اماره آمد جواز اسناد مشخص میشه یا نمیشه، میگن این بحث نازل. بحث سر اینه که آیا اماره ها، میگم یه بحث اساسی مونده، وفاء الدلیل به دور القطع الموضوع مونده، رفقا خسته شدن، من تو اینجا پختیم از گرما. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.